هرچی بخواد. وقتش الان بیای بهترین وقت خریده تخفیف و نه پریده. تخفیف آجا سی میلیونه آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
امیدواریم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. تا به این لحظه از رادیو اقتصاد در خدمت شما بودیم و برنامه‌ای که تقدیم شد چه تولیدی چه زنده، امیدواریم که شنیده باشید، لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. آخرین برنامه رو تقدیمتون میکنیم، جهش تولید، و انشالله که همچنان کنار ما باشید. دوستان لحظه هاتون پر از مهر باشه. درسته که به هر حال روزای پایان سال هست، روزهایی که همه بوده بودهای خاص خودشون رو دارن، اونایی که اهالی کسب و کار هستن، اونایی که کارهای خانگی انجام میدن، اونایی که بازاریان، اونایی که کارمندن، فرقی نمیکنه. هر کسی میخواد که کارهاشو به نفع حسن انجام بده، حالا اگر که سفارش کاری داره تحویل بگیره یا تحویل بده، و همه اینها به هر حال استرس و تنش های خودشو داره. امیدواریم که همه اینها بدون دغدغه و با کمترین استرس انجام بشه و به نحو احسن هم انجام بشه. به خصوص شما اهالی کسب و کار، تولیدتون انشاءالله سال بعد بالاتر بره به لحاظ مشتریایی که امسال داشتید، اونها رو راضی نگه داشتید. خب جهش تولید با هم بشنویم.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگزار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریلگذاری بکنه، دولت سیاستگزاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی،
باید اقتصاد مردمی باشه.
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردمی سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آهاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا. عرض سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. بسیار خوشحالیم که آخرین برنامه جهش تولید رو در سال 1403 در روز 23 اسفند ماه تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه جهش تولید امسال ما تلاش کردیم که از تولید کننده های مختلف دعوت بکنیم در برنامه ما به صورت حضوری و تلفنی حاضر بشن و در مورد دغدغه های تولید در صنعت یا تولید خاص خودشون به ما و شما بگن، نقاط قوت رو بگن، اشکالاتی که وجود داره در تصمیم گیری ها، قوانین، آیین‌نامه ها و بخش های اجرایی کشور و موانعی که براشون ایجاد شده بود برای اینکه بتونن تولیدشون رو توسعه بدن، اشتغال آفرینی بیشتر داشته باشن و ارزش آفرینی بیشتر داشته باشن رو از طریق این برنامه منعکس بکنن، به شما بگن، به مسئولین بگن، به امید اینکه مسئولین محترم صحبت‌های تولید کننده ها رو که بزرگترین جهادگران در عرصه اقتصاد هستن در حال حاضر و دارن تلاش میکنن که این چرخ اقتصادی به خوبی بچرخه و سفره‌های ایرانی‌های عزیز کشورمون پر رونق باشه رو مطرح بکنن و ما از طریق این برنامه رساننده صدای این عزیزان به شما و تصمیم گیران کشورمون باشیم و تلاشمون بر این بوده. امیدواریم که در این زمینه موفق بوده باشیم و تونسته باشیم این دغدغه ها رو منتقل بکنیم در جهت برطرف کردن این چالش ها و ایجاد محیطی امن برای تولید. تولید ارزش آفرینی برای کشور هست و اگر ما تولید نداشته باشیم، هیچ بخش اقتصادی دیگه، هیچ واسطه گری و دلالی در کشور نمیتونه کمک بکنه به رشد اقتصادی و گردش اقتصادی بهتر و توانمندی بیشتر مردم کشورمون. امروز آخرین برنامه رو داریم تقدیم حضور شما میکنیم. میخوام یک مروری داشته باشیم به آنچه که در طی ماهای گذشته در برنامه جهش تولید بهش پرداخته شده و تقدیم حضور شما شده. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، ما در ماهای گذشته میزبان مهمانان زیادی از بخش‌های تولیدی کشورمون بودیم. یکی از مهمانانی که در خدمتشون بودیم در یکی از برنامه‌های جهش تولید، جناب آقای مهندس علی شاه محمدی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بودند که با ایشون مجدداً تماس گرفتیم ببینیم که طی این مدت چه اتفاقاتی افتاده، آیا وضعیتشون بهتر شده یا نشده، اگر نشده چرا، و اگر شده به چه میزان تونستن به موفقیت‌های جدیدی دست پیدا بکنن. جناب آقای شاه محمدی، عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و تشکر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت شما هست.
بله آقای شاه محمدی، از اون موقع که ما در خدمتون بودیم و در استودیو میزبان شما بودیم و دغدغه‌ها و مسائل و مشکلات صنعت برق رو مطرح می‌فرمودین، به ما بفرمایید که آیا تغییراتی در این وضعیت ایجاد شده، آیا وضعیت بهتر شده یا نشده، و آیا مطالبات و خواسته های شما تغییر کرده در این مدت یا همچنان در بر همان پاشنه میچرخد که بود؟
بله، عرضم به خدمت شما که تو این موضوعی که شما میفرمایید، بحث مشکلاتی که در جلسات قبلی در واقع خدمت شما عرض کرده بودم، ریشش در واقع ریشه خیلی قدیمیه که شاید ریشه در چند دهه گذشتمون داره و تصمیماتیه که توی در واقع دهه‌های گذشته گرفته شده و آثارش رو در واقع ما در حال حاضر داریم می‌بینیم. نمونه‌اش رو بخوام خدمت شما عرض بکنم که شاید یه مشکل اساسی اولیه‌ای بود که ایجاد شد. فرض بفرمایید یه قانونی ما داشتیم، قانون تثبیت قیمت‌ها، که در سال فرضاً 823 توسط مجلس این تصویب شد و حالا قانون برنامه چهارم همونجا اشاره شد به این که فرضاً ما قیمت عامل‌های انرژی مثل برق و گاز و این موارد رو تثبیت بکنیم و به صورت دستوری این افزایش بدیم و این نرخ‌گذاری دستوری در واقع اونجا ایجاد شد.
بله.
و همین در واقع نرخ‌گذاری دستوری برق باعث شد که فرض بفرمایید در طی 8 سال گذشته ما تورم 10 برابری رو داشتیم، نرخ ارز 13 برابری رو داشتیم، ولی نرخ برق ما 2.5 برابر افزایش پیدا کرد. میخوام اینو عرض بکنم که این چون ریشه مشکل در واقع در گذشته بوده و تصمیماتی که در گذشته گرفته شده به صورت بلند مدت روی این موضوع اثر گذاشته و ما آثارش رو بعد از سالها داریم در این ناترازی ها و کمبود تولید برق و خاموشی های حال حاضر میبینیم، قاعدتا از زمانی که ما بخوایم اقدام بکنیم برای حل این مشکلات،
بله،
زمان خواهد برد. یعنی حداقل ما از زمان شروع اقدام حداقل 2-3 سال 4 سال آینده تازه بعد از اینکه اقدامات موثری تازه اگر صورت بگیره در ظرف 4-5 سال آینده ما میتونیم امیدوار باشیم که این مشکلات ما حل بشه. کما اینکه تا به حال همچنان در واقع خیلی از این مشکلاتی که عرض کرده بودم خدمت شما و شما هم فرمودین همچنان باقی مونده و در واقع ریشه این مشکلات ایبیابی نشده و رفع نشده خیلی از این مشکلات. چند تا نمونهش رو هم اگر بخوایم در واقع میتونیم مروری روش داشته باشیم، همون بحثای نرخ‌گذاری دستوری برق همچنان هست، بحث تجارت برق توانیر توی در واقع عرصه خرید و فروش برق که باید واگذار بشه به بخش خصوصی و نشده همچنان هست، بحث با مشکلاتی که تو بازپرداخت اقساط وام‌های در واقع صندوق توسعه ملی سرمایه گذاران داشتن و به دلیل عدم ایفای تعهدات بانک مرکزی پیرو مصوبات هیئت وزیران بود اون همچنان باقیه و صندوق توسعه ملی در واقع هنوز طلبکار از خیلی از این وام گیرنده هایی که در واقع سرمایه گذاران احداث نیروگاه خصوصی بودن این همچنان باقیه. مشکلات مربوط به مطالبات نیروگاه های خصوصی توی بخش فروش برق به وزارت نیرو که این مطالبات انباشته دارن و همین مطالبات ریالی که حتی با قیمت های دستوری داره ایجاد میشه به موقع پرداخت نمیشه، اینا پس همچنان باقیه. میبینیم که در واقع خیلی از این مشکلات هست و همچنان انباشته شده، اگرچه حالا لازم به ذکرم هست که یه سری تلاش هایی هم قاعدتا توی 1-2 سال اخیر بعد از اینکه بروز کرده در واقع نتایج این تصمیمات گذشته توی این 1-2 سال اخیر یه سری تصمیماتی هم و تلاش هایی هم انجام شده برای اینکه موضوع حل بشه. نمونه هاش رو مثلا میتونیم برای این مورد ها رو عرض بکنم خدمت شما که مثلا یه سری تلاش هایی تو بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر و حمایت از در واقع توسعه انرژی های تجدیدپذیر حالا چه نیروگاه خورشیدی چه نیروگاه بادی انجام شده. سازمان ساتفا تو این حوزه خیلی فعال بوده و یه سری مقررات رو گذاشته که در واقع سرمایه گذاران رو خیلی جذب بکنه به این سمت، خب موفق هم بودن تا حدودی. بحث‌های مقررات جدیدی که توی موارد بوست انرژی، بحث‌های تابلوی آزاد و اعطای مجوز فروش به خیلی از نیروگاه‌ها توی این بحث تابلوی آزاد با نرخ‌های جذاب‌تر اتفاق افتاده در واقع یکی دیگه از این نمونه تلاش هاست. یا فرضاً مجوزایی که برای فروش به صنایع درخش بخار واحدهای سیکل ترکیبی داره داده میشه، اینا همش نمونه هایی از تلاش هایی که توی این 1-2 سال اخیر و این چند ماه اخیر خصوصا اتفاق افتاده که بشه در واقع این مشکلات موجود رو در قالب ناترازی هایی که داریم میبینیم در بخش برق تا حدودی بشه رفع و رجوع کرد. ولی همونطور که عرض کردم چون ریشه مشکلات بلند مدت بوده و حداقل مثلا مربوط به 10 سال گذشته است، این اقدامات رو هم که الان ما انجام میدیم نمیتونیم توقع داشته باشیم که در عرض 1-2 سال آینده این مشکلات کاملا برطرف بشن و ما دیگه شاهد قطعی برق و خاموشی نباشیم. یعنی ما قاعدتا تا 1-2 سال آینده هم همچنان با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهیم کرد متاسفانه.
بله آقای شاه محمدی، یکی از موضوعاتی که به خوبی شما اشاره کردین بحث تصدیگری دولت در صنایع مختلف من جمله برق هست و بحث قیمت گذاری که توسط دولت دستوری مشخص میشه برای کالایی که شما دارین، خدماتی که شما دارین تولید میکنین و این برای عمده تولید کنندگانی که این اتفاق براشون میفته جای سوال و ایجاد مشکل کرده که چرا ما داریم حالا ممکنه که با سرمایه های حالا صندوق توسعه ملی یا تسهیلاتی که در اختیار شما قرار میگیره تولید دارین انجام میدین اما کالاتون رو باید به نرخی که دولت تعیین میکنه بفروشین و این ناهماهنگی اون قیمت با وضعیت موجود بازار برای تولید کننده ایجاد مشکل میکنه چون به هر حال هزینه هاشو باید به روز بکنه اما قیمتش رو نمیتونه به روز بکنه. پیشنهادی که شما دادین و حالا واکنشی که از طرف بخش های تصمیم گیر در مورد پیشنهادات شما داده شده چی بوده؟
ارزم به خدمتون بله دقیقا این فرمایش شما در واقع کاملا درسته و مشکل یکی از مشکلات اساسی که ما تو بخش در واقع نیروگاه ها و شرکت های تولید کننده برق داریم همین مورد هست که نرخ فروش برق ما به عنوان تنها کالایی که در واقع داریم میفروشیم توی نیروگاه ها دست خودمون و بر اساس عرضه و تقاضا به اون صورت نیست و یه سری مقررات بالادستی داره در واقع این رو تنظیم میکنه که مقررات دولتی در واقع هستن. و ریشه‌اش هم که عرض کردم خدمتتون، همون از بحث قانون تسهیل قیمت‌های سال 83 شروع شده و اومدیم به این سمت و همینطور در واقع این بحث‌های نرخ‌گذاری دستوری رو همچنان داریم.
بله.
پیشنهاداتی که در واقع ما از سمت سندیکا هم ارائه کرده بودیم، تأکید اصلیمون رو این بود که در واقع وزارت نیرو و توانیر از این بحث تجارت برق خارج بشن،
مستثنا بشن.
دقیقا از بحث تجارت برق خارج بشن، یه سری سیاست گذاری کلی رو فقط داشته باشن و
بله.
امور مربوط به در واقع بحث دولتی رو انجام بدن، ولی دیگه تصدیگری به این معنی که خودشون در واقع ورود بکنن تو بحث تجارت، خرید و فروش برق، از نیروها بخرن، به صنایع بفروشن، این موارد رو بیان بیرون و اجازه بدن که بخش خصوصی خودش در واقع به ارتباط مستقیم با بخش‌های مختلف مصرف کننده برق داشته باشه و بتونه با قیمت‌هایی که عرضه و تقاضا مشخص می‌کنه برق تولیدی خودش رو بفروشه. یه سری از این پیشنهاداتی که خب داده شده عرض کردم خدمتتون تا یه حدودی فرضاً شنیده شده و یه سری در واقع عکس العمل‌های نسبی روش انجام شده که حالا به عنوان نمونه خدمت شما عرض کردم.
بله.
سال جاری از خرداد ماه سال جاری بود که تابلوی در واقع بقاله بورس انرژی راه اندازی شد به اسم تابلوی آزاد.
بله.
که داخل تابلوی آزاد به بعضی از نیروگاه ها، البته نه تمامشون، به یه محدوده خیلی کوچیکی از نیروگاه ها این مجوز داده شده که بیان برقشون رو عرضه بکنن و اون سمت هم در سمت تقاضا صنایعی که نیاز دارن به برق پایدار که اصطلاحاً برقشون قطع نشه بیان روی اون تابلوی برق آزاد خریدشون رو انجام بدن،
یعنی بر اساس عرضه و تقاضا و بازار تعیین بشه.
دقیقاً این یک نمونه ای بوده که فرضاً، ولی بعدیش چیه؟ بعدیش اینه که توی یک مقیاس بسیار کوچیکه، الان فقط برای نیروگاه تجرید در واقع دی جی هایی که مقیاس کوچک اصطلاحا هستن، مولد های مقیاس کوچکی که زیر 25 مگاواتی هم و به شرکت توضیح اصلا، فقط برای اونها داره این اجرا میشه، اونها میتونه نه همشون یه بخشیشون، و به خاطر همین یه درصد خیلی خیلی کوچیکی از شبکه ما رو تشکیل میده.
بله.
ولی خواهشی که ما داریم و در واقع راه علاجی که برای این مشکلات ریشه‌ای اقتصاد برق وجود داره، یک بخشش همین بسته که در واقع وزارت نیرو خارج بشه از بحث تجارت و همین موضوعی که الان حالا شروع شده در قالب تابلوی آزاد این رو گسترده ترش بکنن، اجازه ورود نیروگاه ها رو بدن و به تبعش اون سمت هم سمت تقاضا در واقع حمایت بشه برای خرید از تابلوی آزاد و مجوز خرید از تابلو رو بهشون بدن تا در واقع اینجا عرضه و تقاضا نرخ واقعی برق رو تعیین بکنه و در نهایت نتیجهش این میشه که با در واقع واقعی تر شدن نرخ برق سرمایه گذار جذب میشه به این عرصه. یعنی همه هدف اینه که این فرار سرمایه که به دهه گذشته اتفاق افتاده متاسفانه تو صنعت برق ما این جبران بشه، که نمونه بارزش رو هست کرده بودم خدمتتون، ما رشد مصرفمون طی برنامه ششم سال 96 حالا تا به حال رو بخوایم لحاظ بکنیم، سالانه ما تقریبا 5% رشد مصرف رو داشتیم و نیاز مصرف رو داشتیم، در حالی که رشد تولید ما توی زمینه برق کمتر از 3% 2.8% بوده. خب همین نشون میده که در واقع ما فرار سرمایه رو داشتیم از این عرصه و این اقداماتی که عرض کردم نیاز داره تا ما بتونیم بازگشت سرمایه و جذب سرمایه‌گذار رو در واقع به این حوزه داشته باشیم.
از شما سپاسگزارم آقای شاه محمدی، آرزوی توفیق بیشتر دارم
در
کار خودتون و خبرهای بهتر در سال آینده انشاءالله.
خیلی متشکرم، تشکر از شما و امیر اسفندرداران، ممنونم،
تشکر میکنم، خداحافظ.
خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده برنامه جهش تولید، بسیار خرسندیم که در آخرین برنامه سال 1403 در خدمتون هستیم و مروری داریم در برنامه‌های گذشته، ببینیم که چه اتفاقاتی انشاءالله خوب برای عزیزان دستاندرکار تولید در کشور افتاده. می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای علی لشکری، عضو هیئت رئیس جامعه کفش ایران که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای لشکری، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. ممنونم از این لطف رادیو اقتصاد به سند کفش.
تشکر میکنم آقای لشکری. از موقعی که ما در خدمتتون بودیم و شما مسائل و مشکلاتی رو مطرح کردیم، خواستم ببینیم چه اتفاقاتی در حوزه تولید کفش در ایران افتاده و میتونیم خبر بهتری به عزیزان بدیم در این روزهای آخر سال، یا اینکه نه متاسفانه باید بگیم که بعضی وقتا عزیزان تصمیم گیر در بخشای تصمیم گیری و اجرای کشور همراهی نکردن با جامعه تولیدی ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولا وظیفه‌مونه که در قبال با وجود همه مشکلات و چالش‌هایی که داریم برسات روح امید رو در جامعه به وجود بیاریم. این وظیفه حرفه‌ای و تشکلی ما هستش.
بله.
من فکر کنم که با وجود همه سختی‌هایی که وجود داره ما یه دینی به کشور داریم که اون دین رو باید ادا کنیم دیگه، فرق می‌کنه.
بله.
همین دلیل اگر هم سختی وجود داره و بسیار نارسایی هستش، باید تلاش کنیم بریم صحبت کنیم و بگیم، اینقدر بگیم تا انشالله به جریان آبی که یه جا حرکت میکنه وای نمیسته، بالاخره یه راهی برای حرکت خودش پیدا میکنه.
بله.
واقعیت این که ما توی بحث سال جاری، خب طبیعتا سال بود که از ابتدای سال به خاطر مشکلاتی که مسائلی که همه در جریانش هستیم، از طبیعتا ما تا تقریبا شهریور و مرداد و شهریور فعالیت ها خیلی قوی نبود و همچنان هم ما با مسئله ناترازی های برق روبرو بودیم که خود اونم خیلی به صورت خیلی پیچیده تر کرد.
بله.
و طبیعتا ماهای خوبی نبود به لحاظ اقتصادی و فکر کنم اکثر کارآفرینا این مطلب رو داشت و تو صنایع دیگه هم غیر از صنعت ما این مطلب وجود داشت. طبیعتا با استقرار دولت جدید خب و شعارهایی که مطرح شد انتظاری بود که یه نوع عقلانیتی در بحث اقتصاد به وجود بیاد و یه حرکتای انجام بگیره که باز خوردیم به داستان آقای ترامپ و مسائلی که همه در جریان هستیم. اگرچه به حال پیش بینی هم میشد که ایشون میاد و فشار حداکثری رو انجام میده. قاعدتا توی همچین شرایطی انتظار ما از مسئولینمون این بود که با وجود اینکه میدونن شرایط خیلی سختی برای کارآفرینان هست، به خصوص در این ماهای آخر سال که بحث برق و گاز هم بهش اضافه شده و تعطیلاتی هم که متأسفانه به وجود اومده، همه اینها روی به اصطلاح تیراژ تولید، روی به اصطلاح بهره‌وری، روی افزایش هزینه‌های تولید اثر گذاشته و می‌گذاره و قابل چیزی. اما اون انتظاری که ما داریم اینه که ما باید بپذیریم که توی شرایط غیر عادی هستیم و قطعا وقتی شما توی شرایط غیر عادی قرار می‌گیرید با روش‌های عادی و روش های کلاسیک نمیتونین به صراحت مسیر رو تغییر بدین. قاعدتا بهتره که یه مقداری مسیرها حالت به صراحت میونبرتر به خودش بگیره و یه سری اقدامات انجام بشه که بتونه صنعت خودش رو حفظ کنه. یعنی واقعا اگر این همراهی صورت نگیره، امیدوارم این بستهی که آقای عطابک وزیر صمت دولت دادن و قراری که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب بشه و ابلاغ بشه، این باعث بشه که فشارهای مالیاتی، فشارهای تامین اجتماعی، فشارهای دیگه روی دوستان ما نیاد. یعنی حداقل ما دیگه خودمون علارغم تحریمی که قراره حالا در آینده بیاد و فشارهایی که در آینده بیشتر میاد روی تولید و قیمت تموم شده، خودمون دیگه اضافه بر اون به قول پیشواز نریم برای این مسئله. به عنوان مثال مثلا تو بحث صادرات، خب ما حرف ساده‌ای می‌زدیم، می‌گفتیم قیمت تموم شده برای تولیدکننده با توجه به مجموعه عوامل تو مکاتبات، نامه‌ها، صحبت‌هام اشاره شده، چیز جدیدی نیست. این بر اساس نرخ بازار داره تعیین میشه، در حالی که ما بعد اون ارزی که اینا بیارن تعهد بدن یا بفروشن بعد با ارز یا نیمایی قبل از آذر باشه یا توافقی بعد از آذر. خب حاصلش این میشه که این شکافی که وجود داره رو انگیزه برای صادرکننده وجود نداره که انجام بده و حاصلش این میشه که اون جهشی که باید توی صادرات اتفاق بیفته انجام نمیشه. یعنی ما اصلا صادرات اگرچه در ماهای اخیر ما به لحاظ ارزشی حدود 25% رشد صادرات انواع کفش رو داشتیم و پیش بینی می‌کنیم که در پایان اسفند ماه هم نسبت به سال گذشته یه رشد مثلا باز همین 20-25% باشه و عدد ما 97 میلیون دلار سال گذشته به 120 میلیون دلار پایان امسال برسه.
بله.
به لحاظ وزنی تغییر خاصی رو مشاهده نکردیم. این معنیش اینه که همین تحولی هم که همین رشدی هم که صورت گرفته مال مثلا از شهریور و مهر به بعد هستش، اونم حاصل اتفاقی است رو بحث نرخ ارز به وجود اومد. ولی اون توقع اینه که حداقل این اجازه رو بدن که تولید کننده های خرد به سر صادراتی مثل کفش و پوشاک و مبلمان و اینا که صنایع هستن که هم اشتغالزا هستن و بعد میتونن محرک صنایع دیگه هم باشن، حداقل این امکان فراهم بشه براشون که با عرض حاصل از صادراتشون بتونن دیگران که بخوان برن ماشین وارد کنن، موبایل وارد کنن یا مصاری وارد کنن که خب از کشش قیمتی خیلی چیز نداره، لااقل انتظاری که این اجازه رو بدن که این اتفاق بیفته. یعنی چرا اینقدر زمان برش میبره با وجودی که در اتاق بازرگانی کمیسیون صنعت هم پیروز این بحث مطرح بود و دوستانم در وزارت صنعت و بانک مرکزی این قول رو دادن، ولی سرعت عمل نداره این کار. اینقدر هی این بحثی که خودشون هم میدونن درسته رو هی طولش میدن و که در عمل اون اتفاقی که باید شاید نمیفته و عملا اون خستگی رو تن تولید کننده میمونه. خب بالاخره با توجه به این اتفاق توقع ما اینه که اگر این عرضه ها صادرات بتونن چون الان مثلا فرض کن یه جایی عرضه ها صادرات رو میگن برو خود مواد اولیه تو بیار، از این برم مثلا فلان تاجر میتونه بره با عرضه نیمایی عرضه توافقی مواد اولیه وارد کنه. خب این یعنی تنبیه تولید کننده، تنبیه صادر کننده. خب این دیگه همه اثر من شمس دیگه، چیز پیچیده‌ای نیست که کسی متوجه نشه.
بله.
همین دلیل ما پیشنهادمون بود که اجازه بدن این به سر خرد صادرات ها، چون مثلا سهم صادرات مثلا کفش ما یا پوشاک ما کل نساجی سال گذشته 700 میلیون دلار، 750 میلیون دلار صادرات کل نساجی بوده که مثلا 93 تاش کفش بوده.
بله.
مثلا این همون زمان هم مثلا ما نگاه می‌کنیم 7 میلیارد دلار مثلا صادرات صنعتی بوده، یعنی عدد ما نسبت به اون 7 میلیارد یا 8 میلیارد عدد بالایی نیست.
بله.
این خرد صادرات اینو اجازه بدن که حداقل صادر کننده بتونه اینو در اختیار به سر اون وارد کننده های بذاره که میخوان اقلامی مثل خودرو، مثل موبایل، چیزایی که واقعا مسئله روز مردم نیست وارد به سر صرف کنن. وگرنه اگه بخواد این تفاوته که وجود داره همچنان ما بیایم عرض رو تخصیص بدیم به وارد کننده ای که با عرض ما به صورت عرض توافقی داره کالا وارد میکنه، این انگیزه رو برای تولید کننده میگیریم. به نظر من این یکی از اون اتفاقایی است که نیفتاد. یعنی ما سال گذشته هم خدمت شما گفتیم و همین بحث مطرح کردیم، در طول سال هم به دوستان مسئولمون اشاره کردیم، ولی عملا اون اتفاقی که باید بیفته، اگرچه همشون هم حسنیت دارن، همشون هم علاقمندن، دلشون میخواد، اونام دلشون میتپه برای این کار، اما سازوکارهایی که اجرا میشه یا زمان بر بودن تصمیم گیری ها این فرصت رو فراهم نمیکنه که این جهش صورت بگیره. و ما اگر اتفاق نیفته، با توجه به اینکه در بازار داخلی هم ما شاهد به حال کاهش تقاضا هستیم دیگه، به خاطر افزایش قیمتی که داریم، به خاطر تورمی که داریم که حالا عدد رقماش رو خودتون میدونید دیگه، خب این قاعدتا یه مقدار زیادی فشار داره میاره و عملا اون اتفاق خوبی که باید بیفته برای رونق بازار و جهش بازار انجام نمیگیره. و امیدوار هستیم که این پایان سال و این روزهای آخر و بعد از نوروز این خبرهای خوب رو دوستان وزارت صمت و بانک مرکزی به تولید کننده ها بدن که حداقل برای سال آینده با وجود همه به اصطلاح ریسک هایی که در انتظار این تولید کننده ها وجود داره بتونن برنامه‌ریزی های باثبات‌تری رو اتخاذ کنن. در غیر این صورت خب شرایط خیلی سخت‌تر خواهد بود و امکان جمع جور کردنش برای مخصوصا واحدهای کوچیک و واحدهای خرد بسیار بسیار سخت خواهد بود.
بله. آرزو می‌کنیم که برای مسائل و مشکلات برطرفش شما بتونید به راحتی صادرات بیشتری رو انجام بدین و از این طریق بتونین صنعت کفش خود ایران رو و صنعت کفش خودتون رو سر پا نگه دارین. آرزوی توفیق دارم برای شما آقای لشکری.
خیلی متشکرم از لطف شما. ممنون از وقتی در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش می‌کنم. ان شاءالله که در سال آینده خبرهای بهتری رو از شما بشنویم.
ان شاءالله حتماً.
تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.